استادی و همچنین پست های نوروزی در مبادی ورودی شهرستان ها و همچنین تیم های سیار در مناطق گردشگری استان با حضور بیش از 2700 نفر از همکاران، نجاتگران و امدادگران، داوطلبان، جوانان و مربیان آموزشی و رابطین فرهنگی این افتخار رو داریم که خدمت رسانی بکنیم به مردم عزیز. خب همونطوری که مستقر هستید، خدمات جمعیت هلال احمر در 6 محور در ایام نوروز تقدیم مردم عزیز خواهد شد. یکی بحث فعالیت‌های فرهنگی به جهت توامان بودن ایام نوروز و سفرهای نوروزی با ماه مبارک رمضان، خدمات امداد و نجات جمعیت هلال احمر که بحث پایگاه امدادی در محورهای مواصلاتی استان هست، پست‌های نوروزی جوانان در موادی ورودی شهرستان‌ها که تحت عنوان طرح ملی فاخر با برپایی فضای دوستدار کودک، ایستگاه ایمنی و سلامت مسافرین نوروزی، خدمات امدادی و بشر دوستانه تیم‌های صحاب و همچنین رویدادهای فرهنگی و آموزشی هست. بحث برپایی ایستگاه‌های آموزشی در ورودی شهرستان‌ها جهت ارائه نکات آموزشی به مسافرین نوروزی عزیز و همچنین خدمات داوطلبانه هلال احمر که با حضور داوطلبان عزیز بحث طرح داوطلبیار امداد و نجات و بحث طرح هلال رحمت جهت کمک به نیازمندان عزتمند هست. و آخرین بخش ما هم بحث خدمات درمانی و داروخانه جمعیت هلال احمر از جناب آقای فیروزی که ما در این 6 محور داریم خدمت رسانی میکنیم به مردم عزیز. اگر اجازه بفرمایید من یک گزارش آماری مختصری هم از خدماتی که تا الان مسافرین عزیز ارائه شده عرض بکنم.
حتما بفرمایید.
زنده باشین ان شاء الله. ما در این مواردی که عرض کردم، خب تا الان در بحث عملیات های امداد و نجات 20 عملیات امدادی رو ما در سطح استان از ابتدای طرح نوروزی داشتیم که بیشتر عمده این عملیات ها مربوط به حوادث جاده ای بوده، ضمن اینکه در کنار اون بحث حوادث جوی متاثر از بحث بارندگی ها و آب گرفتگی ها رو در سطح استان داشتیم. یک نفر درمان سرپایی داشتیم و خدمت شما کرد 11 نفر انتقال مراکز درمانی که در کل به 224 نفر امداد رسانی شد در این حوادث. مسافرینی که تا الان ما توفیق داشتیم خدمت رسانی بهشون بکنیم در پست‌های نوروزی بیش از 5500 نفر به پست‌های ایمنی و سلامت مسافر نوروزی ما با مشارکت جوانان عزیز حضور پیدا کردن که در راستای اون پویش بهرفت که بهبود رفتارهای ترافیکی هست بیش از 5000 نفر الحمدلله حمایت کردن و به این پویش پیوستن که بتونن انشالله یک سفر ایمن و بدون حادثه رو داشته باشن
انشالله.
و همچنین بیش از 2800 نفر به از خدمات فضای دوستدار کودک بهره‌مند شدن، بیش از 11000 نفر از خدمات داوطلبانه ما از بحث سفره‌های مهربانی بهره‌مند شدن و توزیع بیش از 980 بسته معیشتی رو بین افراد نیازمند داشتیم و همچنین 20000 نفر از مسافرین عزیز حالا چه در بسهای مجازی و چه در بسهای حضوری و استگاه‌های آموزش از خدمات آموزشی ما بهره‌مند شدند و بیش از 740 نفر از خدمات درمانی و مراکز توانبخشی و بیش از 11000 نفر هم از خدمات داروخانه جمعیت هلال احمر در طول این تقریبا 9 روز گذشته از خدمات جمعیت هلال احمر بهره‌مند شدن که این افتخاری است برای ما که بتونیم در ایام نوروز در راستای ایجاد یک سفر ایمن و آرامی با در یک فضای آرامش و پرشور و نشاطی در خدمت مسافرین نوروزی عزیز در بام ایران چهارمحال و اختیاری باشیم.
بله امیدواریم که بتونید در واقع در ایام نوروز بهترین خدمت رو به هموطنان خوبمون ارائه بدید و براتون آرزوی سالی خوب و خوش داریم.
ممنونم. برام همینطور برای حضرت عالی و همه همکاران جناب عالی و همه شنوندگان عزیز و مردم عزیز ایران اسلامی یک سال پر از خیر و برکت و یک نوروز شاد و پرنشاط و بدون حادثه رو آرزو مندم.
سلامت باشین. خدا نگهدارتون آقای مصنوی.
خدا نگهدار شما.
بله گفتگو کردیم با جناب آقای دکتر مسعود مصنوی، مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان چهارمحال و بختیاری، و باز هم از شما خواهش میکنیم اگر در ایام نوروز در سفر به سر میبرید یا قصد سفر دارید در روزهای باقی مونده، حتما به نکات ایمنی و توصیه ها توجه بکنید. فرق نمیکنه نکات و توصیه هایی که عزیزانمون در هلال احمر مطرح میکنن، در پلیس مطرح میکنن، در واقع بخش های راهنمایی و رانندگی و راهور یا هر بخشی که متولی هست، سازمان راهداری یا جاهای دیگه، به هر حال مجموعه تلاش این عزیزان، این دستگاه های خدمتگزار و این عزیزانی که در واقع ارائه دهندگان این خدمات نوروزی هستن برای اینی که این ترددهای میلیونی که در جاده ها و بین استان های مختلف کشور شکل گرفته خوبی و خوشی و آرامش سپری بشه و در پایان ایام نوروز ما شاهد دیگه تلفاتی بیش از آنچه که تا امروز اتفاق افتاده نباشیم، این مصدومان هم حالشون خوب بشه، تلفات دیگری و مصدومان بیشتری اضافه نشه و همه بتونیم سالی خوب و خوش رو در کنار هم داشته باشیم. اما در این فاصله اجازه بدید که یک نگاهی هم به پیامک‌های شما عزیزان داشته باشیم. از شماره 918-1449 نوشتن که امروز ساعت 19:30 حمایت از تیم ملی کشورمون فراموش نشه. به حال این بازی از این جهت حساس هستش که دومین صعود کننده این گروه رو مشخص میکنه. امیدواریم که بازی خوبی رو ملی پوشان ایران به نمایش بگذارن با حمایت خوبی که مردم ما از تیم ملی دارن، از فوتبالیست ها دارن و آرزوی خوشبختی داریم، آرزوی موفقیت داریم برای عزیزان و امیدواریم که عزیزان ملی پوش هم در سال جاری، در سال پیش رو، حالا در میادین مختلف اولا موفقیت کسب کنن و بعد از اون هم در کنار مردمشون باشن، با همراه با مردم، هم قدم با مردم و به نوعی حالا که این نمایندگی از ملت ایران به اونها سپرده شده و حالا که اونها به نوعی چهره شدن در فضای رسانه‌ای، در فضای ملی و بین المللی، بتونن سفیر خوبی برای کشورمون باشن، نماینده خوبی برای کشورمون باشن، اونجایی که مردم مطالبه ای دارن، اونجایی که مردم خواسته ای دارن و هر کدوم از این عزیزان به واسطه اون وزنی که رسانه ها و فضایی که براشون مهیا هست بهشون این امکان رو داده، اون مطالبه رو از زبان مردم به شکل خوب، به شکل نیکو مطرح بکنن و بیش از پیش شاهد باشیم که مردم هم از اونها حمایت بکنن، چرا که تیم ملی متعلق به کشور ماست، از دارایی های کشور ماست، حالا تیم های ملی در حوزه های مختلف، فوتبال به واسطه اهمیتش بسیار بیشتر. و پیام دیگری هم از شماره 937-0327 اومده، اشاره کردن به اون بخش از صحبت‌های جناب آقای ملکی که گفتن در منطقه تالش و استان گیلان، حالا در هتل‌هایی که به سر می‌بردن، تلویزیون‌های در واقع شبکه‌های خارجی، شبکه‌های ملی، فراملی، منطقه‌ای برای اونها در واقع قابل دسترس بود، اما اونها توجه به اونها نداشتن، کمتر توجه داشتن و به فضای کشورمون بیشتر توجه داشتن. از این موضوع این دوستمون اشاره کردن به این که امیدواریم در سال جاری بحث‌های فیلترینگ و اینها هم برداشته بشه و مردم ما رو بسیار دارای شعور و دارای فرهنگ دونستن و خواستن حالا که پیامرسان واتساپ رفع فیلتر شده، این موضوع به سایر پیامرسان ها هم تسری پیدا کنه. این هم نکته خوب و نکته درستی است. امیدواریم که این درایت و این تدبیر در مسئولان کشور به خصوص در حوزه‌های فرهنگی و حوزه‌های مربوط به اینترنت و فضای مجازی بیشتر بشه و اجازه بدن مردم از ظرفیت‌های موجود در این بسترها به نفع اصلا استفاده کنن. به هر حال بخش عمده‌ای از ترافیک ما در این فیلترها، در این فیلترینگ ها، در این فیلتر شکن ها داره مصرف میشه. همه ما ناگزیر هستیم از پیام رسان های مختلف، از تلگرام، اینستاگرام، توییتر استفاده کنیم، محتوا رو دریافت بکنیم و ناگزیر وقتی که شماره تلفنمون در واقع بدون فیلتر نباشه، ناگزیر هستیم که یک فیلتر شکنی که ناامن هست رو تهیه بکنیم، خریداری بکنیم، هم پول زیادی بدیم، هم مصرف اینترنتمون زیاد بشه و هم در واقع امنیتمون به عنوان یک شهروند در این فضاها، در این بسترها به مخاطره بیفته. حق شهروندی هست. امروز در دنیا بحث‌های مرتبط با اینترنت به عنوان یک حق شهروندی شناخته شده و حق هر شهروندی هستش که از این بسترها با نهایت ظرفیت اون استفاده کنه، بهره ببره، سرعت بالای اینترنت، قابلیت تبادل زیاد حجمی از داده‌ها، دریافت، دانلود، آپلود، دریافت، ارسال و به هر حال ممنونم که از این جنس درد و دل‌ها هم مطرح میشه در این برنامه و امیدوارم بیش از پیش مطرح بشه. ما الان ساعت 17:58 هستش، تا حدود ساعت 18 با شما همراه هستیم. همکارانم مدام تلاش میکنن با افراد مختلف، مسئولان مختلف تماس بگیرن برای ارائه مصاحبه ها و گفتگوهای متنوع و جذاب با مسئولانی که این روزها به هر حال مشغول کار و خدمت هستند. از گفتگوهای ما شاید بیش از 2-3 تا دیگه باقی مونده تا پایان برنامه. باز هم خواهش میکنم همراه ما باشید، بریم یک بخشی رو بشنویم، یک تنوعی برامون ایجاد بشه، باز هم برمیگردیم.
صبح آمده این صبح، اید آمده این اید، چون سیب سرخ اید لبخندتان رسید، لبخندتان رسید. صبح آمده این صبح، اید آمده این اید، چون سیب سرخ اید لبخندتان رسید، لبخندتان رسید. از سمت عاشقی پیک سوار رسید، از کوی روشنی باد سحر وزید، در صبح ناگهان گل داد از جان، لبریزم از نشاط سرشارم از امید. شب به یاد ایت شب را نخفتم، از شوق وصل دوست چشمم نیارمید. باید ستاره شد نوری دوباره شد، باید که پر گشود، باید که پر کشید. صبح آمده این صبح، اید آمده این اید، چون سیب سرخ اید لبخندتان رسید، لبخندتان رسید. از سمت عاشقی پیک سوار رسید، از کوی روشنی باد سحر وزید، در صبح ناگهان گل داد از جان، لبریزم از نشاط سرشارم از امید. صبح آمده این صبح، اید آمده این اید، چون سیب سرخ اید لبخندتان رسید، لبخندتان رسید.
یک بار دیگه عصر بخیر میگیم و سال نو رو خدمتون تبریک عرض میکنیم. امیدواریم که در این ماه مبارک رمضان طاعات و عبادات شما مورد قبول درگاه حق قرار گرفته باشه. تا چشم گذاشتیم ایام و لیالی شبهای قدر تموم شد، از ماه مبارک رمضان هم کمتر از یک هفته دیگه باقی مونده، این روزها هم میگذره، از تعطیلات عید هم باز هم چشم بگذاریم خواهد گذشت. سال 1403 هم به نوعی به سرعت برق و باد گذشت، سال 1404 هم از این قاعده مستثنا نیست. امیدواریم که از فرصت هاتون، از لحظه هاتون استفاده بکنید با امیدواری، با روحیه بالا، و اگر مشکلاتی هست که میدانیم هست و وجود داره، به هر حال این باعث نشه که روحیه شما از درون متزلزل بشه و خدشه‌پذیر باشه. انسان به امید زنده است و با نگاه به آینده این امیدواری رو از دست ندید، حتی اگر سختی ها هر روز داره بیشتر و بیشتر میشه. ما هم در رسانه ملی، در شبکه گفتگو و در برنامه بهار در بهار سعی میکنیم به سهم خودمون ادای دین داشته باشیم نسبت ما به مشکلاتی که وجود داره. البته در فال هوای بهار قطعا با کمی حس و حال تعدیل شده تر، اما در طول سال و در برنامه هایی که داریم، خود بنده دارم، حتما تلاش میکنم گفتگوها و مسائل و مشکلاتی که در جامعه خودم احساس میکنم رو منعکس بکنم. اما اجازه بدید که بریم و گفتگوی بعدیمون رو هم تقدیم حضورتون بکنیم با دوست و همکار خوبمون جناب آقای دکتر حمید یزدانیان، و ببینیم امروز چه کتابی رو برامون آماده کردن برای معرفی. آقای یزدانیان سلام، عصرتون بخیر، عیدتون مبارک.
سلام، وقت شما بخیر، متشکرم، عید شما هم مبارک.
سلامت باشید، ممنون. خوش گذشته تا الان سفر و تعطیلات؟
خیلی ممنون، عالیه، خوبه، عالیه، خلاصه
آب و
هوای پاک.
بسیار خوب.
انشالله سال بعد ما شیفت وایسیم شما بریم مسافرت.
بله بله، تماس بگیریم و به شما، ما احتمالا بریم سمت ارومیه به شما از اونجاها گزارش
بدیم. از اونجا گزارش
بدیم. زنده باشید. میشنویم، در خدمتون هستیم.
خواهش میکنم. عرضم خدمت شما که امسال رو مقام معظم رهبری سال سرمایه گذاری برای تولید مطرح فرمودن.
بله.
بین کتابایی که به من معرفی شد توی این چند روز از دوستان مختلف، یک کتاب به نظرم جذاب بود، عنوانش هست ذهن خلاق مخترع. به نظر میرسه که ما در کنار سرمایه‌گذاری برای تولید حتما یه سری ذهن‌های خلاق مخترع هم نیاز داریم که بشه کارآفرینی کرد، بشه نوآوری کرد، بشه خلاقیت داشت، چجوری سرمایه‌گذاری کرد، کجا سرمایه‌گذاری کرد که نتیجه خوب بده، ایجاد اشتغال بکنه، ارزش افزوده ایجاد بکنه. این کتاب رو من گفتم امروز یه مختصری معرفی بکنم خدمت دوستان که اگر تمایل داشتن شنوندگان عزیز خریداری بکنن، برای فرزندانشون قطعا خیلی جذابه. ذهن جناب فیروزی خب خودتون از استهزار دارین دیگه.
بله.
مثل یک عضله است، نیاز به تمرین داره، نیاز به ممارست داره، نیاز به تجربه های متنوع داره تا تقویت بشه. همونجور که عضله اگه بهش برسیم تقویت میشه، ذهن هم اگر بهش رسیدگی بشه، بهش توجه بشه، تقویت میشه، میتونه مخترع بشه، میتونه خلاق بشه، میتونه نوآور بشه.
بله.
تو این کتاب به این پرداخته شده. در مورد ذهن خب یه سری تمرین هایی رو هم معمولا مطرح میکنن، میگن که مثلا شما بیاید 30 چالش در 30 ایده در 30 روز رو بیاید مطرح کنید. یه چالش 30 ایده در 30 روز رو مطرح میکنن که میگه هر روز شما یه ایده جدید حتی غیر عملی رو بیاید روی کاغذ بنویسید، بگید که من مثلا این ایده رو دارم برای بهبود زندگی مردم، برای بهبود مثلا این فعالیتی که داره انجام میشه، برای بهبود این اقدامی که انجام میشه. بازی‌های فکری خیلی تأثیر داره برای خلاق شدن ذهن بچه‌هامون. میگن حتی مثلا شما بیان یه وسیله خیلی ساده، خیلی معمولی رو بیان بگید من اختراع کردم، تا حالا این وسیله نبوده، من اختراع کردم. مثلا یه مثالی زده بود، من یه مطالعه می‌کردم، میگفت که مثلا فرض کنید گوشیتون رو تو حموم نیاز دارید، یه جایی که این گوشیتون رو بتونید مثلا نگهدارنده گوشیتون باشه، مثلا الان نیست تو حموم، فرض کنید یک نگهدارنده گوشی بیان شما اختراع بکنید، به عنوان اختراع بهش توجه بکنید. مطالعه زندگی مخترعین و اینها خیلی تأثیر داره توی خلاق شدن ذهن آدم. تحلیل اقدامات و فعالیتهایی که اونا کردن خیلی اثرگذاره. یه مقداری ترس از قضاوت داریم خیلی از ما کسایی که حالا ایده پرداز هستن، ولی جرأت بیانشو ندارن، جرأت اقدام ندارن. این ترس از قضاوت رو باید بذاره کنار، اول توی محیط کوچیک امنی مطرح بکنه اون ایده‌ای که داره و بعد این رو بیاد توی محیط بزرگتر و محیط عمومی مطرح کنه. یه سری نرم افزارهایی هست توی فضای مجازی، اونا میتونه مفید باشه. یه چیزی که خیلی مهمه توی این کتاب هم جناب آقای قاسم اسماعیلی مطرح میکنه، پشتکاره و تاباوری این مسیر. شما یه ایدهی به ذهنتون میرسه، تا میخواین اینو تبدیل به نوآوری و اختراعش بکنین، این مسیر مسیر دشواریه. همه ما مثال ادیسون رو شنیدیم، میگه هزار بار خلاصه اینو تکرار کرد. در زندگی مخترعین اینو زیاد میبینیم که
شکست و ناامید نشدن.
آره، این فرهنگ، این که شکست هم جزئی از این مسیره.
بله.
شما برای رسیدن به موفقیت شکست هایی هم در مسیر خواهید داشت. اینو باید حتما به بچه هامون یاد بدیم که از شکست نترسن، پشتکار داشته باشن، فعالیت داشته باشن، مستمر تمرین بکنن و از این شکست هایی که توی این مسیر اتفاق میفته نگران نشن و خسته نشن. معمولا مختران یک کنجکاوی بی‌پایانی دارن، اینو باید در خودمون و در فرزندانمون باید تقویت بکنیم. به نظر میرسه تقلید از طبیعت به نظر میرسه خیلی مهم هست، کما این که مثلا هواپیما رو میگن که به تقلید از پرندگان ساختن، در آخر اون اولی که این اتفاق افتاد و اولین پروازهایی که انجام شد به تقلید از پرندگان بود. من حالا جزئیاتی از کتاب رو مطرح کردم، این کلیت مقدمه بحث عرض کردم خدمتون. این کتاب ذهن خلاق مخترع توسط جناب آقای قاسم اسماعیلی نوشته شده. ناشر این کتاب انتشارات فریمن هست، سال 1402. هدف اصلی کتاب چیه؟ آشنایی مخاطب به فرایند ایده پردازی تا اختراع و فرایندهایی که پس از اون اتفاق میفته. به زبان خیلی ساده اینو توضیح داده جناب دکتر اسماعیلی، مخاطب رو با این مسیر آشنا میکنه. اول یه ایدهی به ذهنش میاد آدم که این میشه خلاقیت، بعد اینو پرورش میده و تبدیل به یک اختراع میشه، تبدیل به یک نوآوری میشه که اون پیاده سازی اون میشه مرحله دوم. اینو سعی کرده که جناب دکتر اسماعیلی اینو توضیح بده. یه جوری تقاطع بین انگیزه است، خلاقیت و اون تفکر و نهایتا نوآوری. این مسیر رو یه جوری تلاش شده که تو این کتاب توضیح داده بشه. مقدمه همه این حالا اینجا که گفتن تقاطع جذاب بین اینها، مقدمه همه انگیزش هست. اگر انگیزه نداشته باشه هیچ کدوم از اینا اتفاق نمیافته. تلاش جامعه دکتر اسماعیلی این بوده که هم انگیزش بده، هم خلاقیت رو یه جوری مطرح بکنه، هم پرورش خلاقیت رو مطرح بکنه، همون مسیر رو تا انتها توضیح بده برای مخاطب.
بله.
خود جناب دکتر اسماعیلی تجربه خوبی داره، چندین اختراع به ثبت رسونده داره و این خیلی کمک کرده که بتونه این مسیر رو بهتر توضیح بده برای مخاطب. یه سری مثال‌های واقعی رو میگه تو این کتاب، راهبردهای عملی رو میگه برای پرورش انگیزه درونی و خودش یه اصطلاحی به کار میبره، میگه آزادسازی پتانسیل خلاقانه. میگه که ما باید به این سمت حرکت کنیم که این پتانسیل خلاقانه ای که خدا در وجود تک تک ما قرار داده پرورش بدیم و رشد بدیم. یه بخشش ذاتیه، یه بخشش اکتسابیه. اون اکتسابیه خیلی مهمه، تلاش میکنه اون اکتسابیه رو جناب دکتر اسماعیلی بیشتر برای مخاطب توضیح بده. یه تأکیدی داره جناب اسماعیلی، میگه که باید یه تعادلی در زندگی و حرکت به سمت علاقه با یک ذهنیت مثبت باشه. بعضیا خب از این تعادله خارج میشن دیگه، ما دیدیم توی کسایی که توی این مسیر قرار میگیرن بعض وقت از زندگی معمولی هم جدا میشن یه جوری. این تأکید بر تعادل داره جناب اسماعیلی توی این مسیر، میگه تعادل به موفقیت بیشتری نائل میشه کسی که تعادل داره تا اون کسی که از مسیر تعادل خارج شده. پذیرش شکست رو به عنوان یک کاتالیزور خلاقیت خیلی تأکید میکنه جناب اسماعیلی، میگه که از همون اول مسیر که شروع میکنه فرد باید آماده شکست ها باشه. اگر به لحاظ ذهنی و روحی آماده نباشه ممکنه براش مشکل ایجاد بشه توی این مسیر. یکی از آفاتی که جناب اسماعیلی توی این مسیر تو بحث ذهن خلاق مخترع مطرح میکنه اهمال کاریه. میگه اهمال کاری و یه جوری یه فرهنگ، مثلا فرض بکنید که حالا شد نشد، یه مقدار این فرهنگ اهمال کاری میگه که به نتیجه نمیرسونه. شما باید پشتکار داشته باشی، شما باید فعالیت بکنی، اعتماد به نفس داشته باشی، تجربه های مختلفی رو داشته باشی تا این استعدادهای فردی شکوفا بشه و به نتیجه برسه.
بله.
دیگه از نکاتی که تو کتاب من یادداشت کردم که خدمتتون عرض کنم و خدمت شنوندگان عزیز، میگه که ایده جرقه های ذهنی افراده که با تخیل کردن منجر به یک نوآوری میشه. میگه این کار به شرطی صورت میگیره که این تخیل ها منجر به حرکت عملی بشه. خیلی از ما ایده زیاد داریم، توی دوستانمون نگاه میکنیم، توی همکارانمون نگاه میکنیم، ایده زیاده، هر موقع صحبت میشه کلی ایده های جذاب و خوب مطرح میشه، ولی این حرکت به سمت کار عملی و واقعی اتفاق نمیفته. میگه باید یک فضایی فراهم بشه، اگر فرزندان ما دارن کار میکنن، اگر خودمون داریم کار میکنیم، باید یک فضایی فراهم بشه که این شور انگیزه برای تبدیل ایده به عمل اتفاق بیفته، خلاقیت به نوآوری اتفاق بیفته. این تأکیدیه که جناب آقای اسماعیلی میکنه در این کتاب. از ویژگی های کتاب اگر بخوام عرض کنم خدمت شما، میگه که ذهنیت خلاق رو در بحث خلق ایده از تخیل بررسی میکنه. یه جوری مسیر رو سعی میکنه که واضح بکنه برای افراد، مسیر رو روشن بکنه که شما اگر یه ایده ای توی خواب به ذهنتون رسید، دارین میخوابین، دارین بیدار میشین، نمیدونم دارین رانندگی میکنین فلان، میگه که این ایده رو چجوری بچسبین و پرورشش بدیم تا تبدیل به نوآوری بشه، این خلاقیت و این ایده‌ای که به ذهن موزه تا تبدیل به یک پروژه عملیاتی بشه. اینه که تو کتاب‌های خلاقیت هم من زیاد دیدم تاکید می‌کنم که هر ایده‌ای که به ذهن میاد سریع یه گوشه یادداشت بکنید، یادتون نره. آره یه وقت مثلا میخواد بخوابه آدم، داره رانندگی میکنه توی جلسه یه جایی، یه چیزی به ذهنش میشه بعد یادش میره کلا دیگه، میگه اینو یادداشت بکنیم حتما که بتونیم بعدا ازش استفاده بکنیم. تجربه‌های شخصی خودش رو میگه جناب اسماعیلی که توی مسیر اختراعاتی که داشته به چه مشکلاتی برخورده، چه مسائلی برخورده و چه مسیر رو طی کرده که تونسته به نتیجه برسه. و حالا زندگی بزرگان و کسانی که حالا اختراعاتی داشتن اونها رو هم در کتابش مطرح میکنه که اونها خیلی درک آموز هست به نظرم. اون مطالعه زندگی مخترع این خیلی برای ما میتونه درس آموز باشه، به ویژه نسل نوجوان و جوان خیلی میتونه براشون مؤثر و مفید باشه. نسخه فیزیکی کتاب رو جناب آقای اسماعیلی فرمودن اگر خواستین یه مجموعه دانش بنیان هست، شرکت دانش بنیان هست به نام کیمیاگران طب باستان. دیگه از این مجموعه، از این شرکت دانش بنیان میتونین کتاب رو تهیه بکنین. فضای مجازی هم ظاهرا وجود داره برای درخواست و اینها، میتونه از طریق همین سایت یا کتاب سایت های فروش آنلاین کتاب بر خط کتاب میتونه از اینجا هم تهیه بکنه. این کلیت کتاب بود. حالا
بله،
جزئیاتش هم اگر نیاز بود من بعداً میفرستم دوستان شبکه‌های اجتماعی رادیو گفته اگر نیاز بود که در دفتر عموم قرار بدم.
بله خیلی متشکرم از شما. اگر نکته باقی مونده میشنویم و اگر نه که از خدمتتون مرخص میشیم.
دو تا نکته دیگه من حالا خارج از کتاب باید عرض بکنم خدمتتون. بله. توی مسیر من خودم حالا تو این سالها با دوستانی که کار کردم و دانشجویانی که ما سر کلاس باهاشون صحبت میکنیم و حالا اطرافیان و اینها میبینیم،
بله،
دو تا نکته به نظرم خیلی مهمه. یکی این که بعضی از ماها، بعضی از دانشجویان ما، بعضی از دانش آموزان، بعضی از اطرافیان ما خیلی کمالگران. کمالگرایی باعث میشه که هیچ اختراعی اتفاق نیفته. تمرکز اینها روی بی‌نقصیه. تمرکز آدم‌های کمالگرا روی بی‌نقصیه. به نظرم یه مقداری این کمالگرایی افراطی رو باید کنار گذاشت. وقتی میخواد کسی تو مسیر اختراع و نوآوری اونها حرکت بکنه، بعد این کمالگرایی کنار بذاره. یکی هم بحث کمبود منابع رو مطرح میکنن بعضیا. مثلا میخواد یه میز اختراعی داشته باشه توی خونه، تو محل کار، یه جایی میخواد یه جایی داشته باشه که بتونه توی کارهایی رو انجام بده، مثلا توی کارهای فنی این اتفاق میفته. که اینجا توصیه میکنم کسایی که تو بحث خلاقیت تدریس دارن و کار میکنن، میگن که سعی کنید که از مواد بازیافتی استفاده بکنید، از ابزارهای کم هزینه استفاده بکنید، به جای اینکه برید اون ایدئال ترین ابزار کار رو بگیرید، به جای اینکه برید اون بهترین مواد اولیه رو بگیرید، برید فعلا از بازیافتی استفاده بکنید. وقتی ایدهتون به نتیجه رسید تو بحث کارگاهی بالاخره به نتیجه رسید، اون موقع برید تو مقیاس صنعتی و بزرگتر کار میکنید. این دو سه تا توصیه های این شکلیه که معمولا مدرسین درس خلاقیت کسایی که فراگیر هستن و آموزش میبینن مطرح میکنن. اینم من فکر میکنم که
خیلی خوب بود. بله. بله خیلی خوب بود آقای یزدانیان. در واقع نداشتن کمالگرایی افراطی بسیار نکته خوب و مهمی بود و نکته کمتر شنیده شده. ممنونم از شما.
متشکرم. خیلی ممنون. خدا قوت میگم.
سلامت باشین. خدا نگهدارت. خدا
حافظ. خدا حافظ شما. خواهش میکنم. خدا حافظ.
بله. اینم گفتگوی ما بود با جناب آقای دکتر حمید یزدانیان، کارشناس بخش کتاب و البته از همکاران خوبمون در شبکه رادیوی گفتگو، که شما هم حتما برنامه هاشون رو از همین شبکه مثل گفتگوی اجتماعی و مثل گفتگوی اقتصادی پیشتر شنیدید. کتابی که ایشون معرفی کردن در واقع ذهن خلاق مخترع بود و من هم داشتم در خلال این صحبت ها برای خودم مصادیقی رو از بخش های مختلف ایران پیدا می کردم. دیدم یکی از بخش هایی که ما ایرانیان به خوبی خلاقیت خودمون و به نوعی شاید نوآوری و اختراعات خودمون رو در طول تاریخ نشون دادیم، بخش معماری ایرانی باشه که امروز اثرات مختلفی از اون در جای جای کشور ثبت و ضبط هستش، از قنات‌ها، از بادگیرها، از عمارت‌های بلند مرتبه تاریخی که در کشور هستش، از حمام‌های تاریخی و بخش‌های مختلف، و دوست هم داریم که در این رابطه گفتگوی رو در ادامه تقدیم حضورتون بکنیم. همکارانم در تلاش هستن برای برقراری این ارتباط و ادامه این بحث. بریم بخش